سلام و درود بر شما. در ادامه این برنامه جزئیات این موضوعات را از رادیو آزادی میشنوید. یک مقام ارشد نظامی طالبان میگوید با وصف عفو عمومی شماری از افراد طالبان در برخی مناطق به طور خودسرانه دست به قتل مردم زدند.
جنو شمو کیداشه خپل سر تو گبانی خلک وجلسی ویدی دوه درې کسان وجلسی ویدی.
وزیر امور خارجه پاکستان میگوید حکومت طالبان بعد از برآورده کردن شرایط جامعه جهانی به رسمیت شناخته شود. یک کارشناس هم در این مورد میگوید
اگر اینا در مقابل شروط جامعه جهانی استادگی کنند با دشواری های بسیار زیاد مواجه شده و در انزوا رفته و در نهایت نظامشان از بین میره.
سازمان دیدبان حقوق بشر و اینستیتوت حقوق بشر میگویند طالبان حقوق زنان را در هرات به گونه جدی نقض کردند. پروگرام زن و زندگی آماده نشر است.
اگر توانی که میتونه با مشارکت زندگی خود زندگی را ادامه بده خوب، اگر نمیتونه میتونه درخواست طلاق بده.
در برنامه آشیانه هم میشنوید
وزن به کار ماندن و از بیکاری معلولیت پیدا میشن، فقر مرض شتوازی ایجاد میکنه. تجاره به صدقه نباید حالا تکرار شود.
با رادیو آزادی باشید و از تازه ترین ها و موقع و زودتر از دیگران آگاه شوید. در ادامه این ساعت من آرش همایون به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف میزبان شما هستم. حال توجه کنید به تازه ترین خبرها. وزیر عدلیه دور گذشته حاکمیت طالبان میگوید باز هم مجازات شدید مانند قطع اعضای بدن و اعدام عملی خواهد شد. وزیر دفاع بریتانیا بار دیگر از افشای اطلاعات در مورد سایر ترجمان‌های افغان عذرخواهی کرد. نماینده روسیه در سازمان همکاری شانگهای میگوید موضوع به رسمیت شناختن حکومت طالبان شامل آجندای این سازمان نیست. آرش همایون هستم با مشروع خبرها. نماینده روسیه در سازمان همکاری شانگهای میگوید موضوع به رسمیت شناختن حکومت طالبان شامل آجندای این سازمان نیست. بختیار حکیموف همچنان گفته که سازمان همکاری شانگهای میخواهد با طالبان تماس برقرار کند. به اساس گزارش خبرگزاری تاس، حکیموف در کنفرانس آنلاین روز پنجشنبه گفت هرچند طالبان در روسیه به حیث یک سازمان تروریستی ممنوع اعلام شدن، اما به گفته او واقعیت این است که طالبان قدرت را در افغانستان در دست دارند و حکومت را تشکیل دادن. آقای حکیموف افزوده که سازمان همکاری شانگهای آماده است که در زمینه احیای اقتصادی افغانستان و همکاری منطقه‌ای در مورد این کشور کمک کند. نشست سران کشورهای این سازمان روز جمعه گذشته در شهر دوشنبه در تاجیکستان برگزار شد. در این نشست در مورد افغانستان هم بحث صورت گرفت. وزیر عدلیه دور گذشته حاکمیت طالبان و یکی از بنیانگذاران این گروه میگوید باز هم مجازات‌های شدید مانند قطع اعضای بدن و اعدام عملی خواهد شد. ملا نورالدین ترابی در مصاحبه با خبرگزاری اسوشیتد پرس انتقادات از اعدام‌ها توسط طالبان در گذشته را رد کرده است. طالبان در دور گذشته حاکمیتشان در افغانستان بین سال‌های 1996 تا 2001 میلادی در محضر هزاران تن عمدتاً در استادیوم‌ها مجرمان را اعدام می‌کردند. اما آقای ترابی گفته ممکن است این بار مجرمان در محضر هام اعدام نشوند. ملا نورالدین ترابی همچنان گفته که آنها هیچگاه در مورد قوانین و مجازات دیگران چیزی نگفتند و هیچ کس هم نباید در مورد قوانین آنها چیزی بگوید. وزارت دفاع بریتانیا بار دیگر از افشای اطلاعات در مورد سایر ترجمان‌های افغان عذرخواهی کرد. به اساس گزارش رسانه‌های بریتانیا، اخیراً اطلاعات در مورد 55 افغان دیگر نشر شده که گفته می‌شود در فهرست افراد قرار دارند که به بریتانیا انتقال داده می‌شوند. اطلاعات مربوط به این افراد سهواً برای کسانی ارسال شده که با اردوی بریتانیا به حیث ترجمان کار کرده بودند. پیش از این هم اطلاعات در مورد 250 ترجمان افغان به طور مشابه افشا شده بود. مقام‌های هند می‌گویند که دو افغان به اتهام قاچاق یک محموله بزرگ هیروئین در بندر ایالت گجرات آن کشور دستگیر شدند. رئیس اداره عواید و گمرکات ایالت گجرات هند روز سه‌شنبه از کشف این محموله حاوی 3000 کیلوگرم هیروئین که ارزش آن 2 میلیارد و 700 میلیون دلار گفته شده خبر داده بود. با گفته او این محموله از طریق بندر عباس ایران به بندر موندرای ایالت گجرات آورده شده بود. مقام‌های هند می‌گویند که در کنار دو شهروند آن کشور، دو افغان هم با ارتباط قاچاق این محموله دستگیر شدند و یک تن دیگر به افغانستان فرار کرده است. با گفته مقام‌های هند این نخستین بار است که چنین یک محموله بزرگ هیروئین به هند قاچاق می‌شود. ادامه اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی می‌شنوید. رئیس جمهور مقدونیه شمالی میگوید که این مکلفیت اخلاقی آن کشور است تا پناهجویان افغان را که پس از تصرف کابل توسط طالبان فرار کرده اند بپذیرد. استیو پندارسکی در سخنرانیش در مجمع عمومی سازمان ملل متحد دیروز همچنان گفت که مقدونیه شمالی توافق کرده که حداقل 750 افغان را که با نیروهای بین‌المللی به رهبری ناتو در افغانستان کار کرده بودند و همچنان از محصلین، ژورنالیستان و کارمندان مؤسسات غیر حکومتی را به طور موقت میزبانی کند. رئیس جمهور مقدونیه شمالی افزوده که کشورش به اساس مکلفیت اخلاقی و ابراز همبستگی آمادگی خود را برای میزبانی تعداد قابل توجهی از پناهندگان افغان، به ویژه آسیب پذیرترین گروه‌ها و افرادی که در نهادهای سازمان ملل متحد در آن کشور کار کرده‌اند اعلام کرده است. نخستین گروه شامل 147 افغان به شمول مردان، زنان و اطفال در اواخر ماه گذشته میلادی به مقدونیه شمالی رسیدند. آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه آمریکا در زمینه بازگشت واشنگتن و تهران به توافقنامه هسته‌ای ایران با قدرت‌های بزرگ جهان روی راه‌های دیپلماتیک تاکید کرده است. وزارت خارجه آمریکا میگوید که آقای بلینکن روز پنجشنبه در دیدار با وزرای خارجه فرانسه، روسیه و بریتانیا خواستار رفع نگرانی‌ها در مورد برنامه هسته‌ای ایران از طریق گفتگوها شده است. آقای بلینکن گفته که آمریکا به دنبال راه است که به همه این نگرانی‌ها پایان بدهد. این در حال است که یک مقام ارشد آمریکایی گفته که عدم تمایل ایران برای حرکت به سمت گفتگو در زمینه احیای توافقنامه هسته‌ای سال 2015 کاسه صبر آنها را لبریز می‌کند. این مقام که از افشای نامش خودداری کرده دیروز گفت که ایران تا ابد برای بازگشت به مسیر مذاکرات هسته‌ای زمان در اختیار ندارد. او افزوده که هرچند هنوز فرصت احیای مذاکرات با ایران وجود دارد، اما صبر آمریکا ابدی نیست. برنامه غذایی جهان یا WFP هشدار داده است که 16 میلیون تن در یمن به سوی گرسنگی در حرکت هستند. با گفته WFP، اگر کمک های تازه نرسد، کمک مواد غذایی به میلیون ها تن در این کشور جنگ زده در ماه اکتبر تمام خواهد شد. دیوید بسلی رئیس برنامه غذایی جهان گفته که ایالات متحده آمریکا، جرمنی، امارات متحده عرب، عربستان سعودی و سایر کمک کنندگان در اوایل امسال زمانی از بحران بشری در یمن جلوگیری کردند که بودجه WFP در حال تمام شدن بود. آقای بسلی افزوده که بار دیگر با کمبود بودجه روبروان و اگر مساعدت تازه صورت نگیرد، کمک مواد غذایی به 3.2 میلیون تن در ماه اکتبر و به 5 میلیون تن دیگر تا ماه دسامبر ختم خواهد شد. سلام و درود بر شما. شما تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. یک مقام ارشد نظامی طالبان میگوید با وصف عفو عمومی، شماری از افراد طالبان در برخی مناطق به طور خودسرانه دست به قتل مردم زدند. ملا محمد یعقوب، سرپرست وزارت دفاع طالبان، این سخن را در یک نوار صوتی که دیروز نشر شد گفته است. طالبان بعد از آن که کابل را به تاریخ 15 اگست تصرف کردند، عفو عمومی را اعلام کرده، گفتند که به دنبال انتقام جویی نیستند. جزئیات بیشتر را در این گزارش میشنوید.
ملا محمد یعقوب، سرپرست وزارت دفاع حکومت طالبان، در یک نوار صوتی ظاهراً میپذیرد که جنگجویان طالبان با وجود اعلام عفو عمومی به کشتار انتقامجویانه دست زدند. فردی که گفته می شود ملا یعقوب است، در این نوار میگوید برخی افراد توسط جنگجویان طالبان کشته شدند.
در این اواخر دو یا چند رویداد اتفاق افتاد که در برخی مناطق افراد خودسرانه کشته شدند. دو یا سه نفر به قتل رسانده شدند. امارت اسلامی عفو عمومی اعلان کرده است و هیچ مجاهد حق ندارد که تعرض افرا بشکند و یا خلاف آن انتقام بگیرد.
او این را خطاب به نیروها و فرماندهان طالبان گفته است. این نوار صوتی از سوی بلال صدیقی، یکی از مسئولان دفتر مطبوعاتی طالبان، در توییتر دیروز نشر شده است. در بخشی از این نوار به افراد طالبان توصیه می شود که از خویشتنداری کار گیرند. طالبان در 15 ماه آگست، یعنی حدود 1.5 ماه پیش، بر کابل تسلط یافتند. آنها چند روز پس از تصرف کابل عفو عمومی اعلام کردند و گفتند که با کسانی که در حکومت پیشین ایفای وظیفه می کردند و آنهایی که با قوای بین المللی در افغانستان وظیفه اجرا کردند کار ندارند. اما در یک سند محرم ملل متحد در 19 ماه آگست گفته شده بود که طالبان برای یافتن و دستگیری آنید از افرادی که با حکومت قبلی افغانستان و نیروهای خارجی در این کشور کار کرده بودند، تلاشی خانه به خانه را افزایش دادند. گزارش های اخیراً درباره کشتارهای انتقام جویانه در قندهار نیز به نشر رسیده است. طالبان از زمان تصرف کابل به این طرف تلاش کردند که به افغانها و جامعه بین المللی اطمینان بدهند که آنها خواستار صلح و حکومت فراگیر در چارچوب ارزش‌های اسلامی هستند. جامعه جهانی از طالبان خواسته است که حقوق بشر، به خصوص حقوق زنان، را رعایت کنند. طالبان کابینه سرپرست خود را در 7 سپتامبر اعلام کردند. نبود حتی یک زن در این کابینه با انتقادهای به همراه بوده است. طالبان گفتند که حقوق زنان بر اساس شریعت اسلام رعایت می شود.
ما در گزارش های خود به دقت، سرعت، صحت و کیفیت اولویت می دهیم. خبر معتبر از رادیو آزادی.
وزیر امور خارجه پاکستان میگوید حکومت طالبان بعد از برآورده شدن شرایط جامعه بین المللی باید به رسمیت شناخته شود. شاه محمود قریشی همچنان از جامعه جهانی خواسته که به طالبان وعده های تشویق کننده بدهند تا شرایط را بجا کنند. قبل از این 5 عضو دائمی شورای امنیت سازمان ملل متحد از طالبان خواستند که حقوق زنان و دختران را در افغانستان رعایت کرده و حکومت فراگیر را تشکیل دهند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
شاه محمود قریشی وزیر خارجه پاکستان از جامعه جهانی میخواهد که یک نقشه راه را که منجر به رسمیت شناختن طالبان شود روی دست گیرد. قریشی این خواست را در مصاحبه با خبرگزاری اسوشیتد پرس که روز پنجشنبه نشر شد مطرح کرده و افزوده است که اگر طالبان شرایط جامعه جهانی را برآورده کنند مورد پذیرش قرار خواهند گرفت. او در این حال گفته است که جامعه جهانی باید درک کند که بدیل دیگر چیست و کدام گزینه ها وجود دارد. پیش از این 5 عضو دائمی شورای امنیت ملل متحد، آمریکا، روسیه، بریتانیا، چین و فرانسه از طالبان روز چهارشنبه خواستند که حقوق زنان و دختران را در افغانستان رعایت کنند و حکومت همشمول تشکیل دهند. طالبان قبلا گفتند که حقوق زنان را در چارچوب شریعت اسلام رعایت می کنند. وزیر خارجه پاکستان هم گفت که از رهبران طالبان توقع برده می شود که حکومت همشمول ایجاد کنند و به حقوق بشر، به خصوص حقوق زنان، احترام بگذارند. چقدر مهم است که طالبان خواست و توقعات جامعه جهانی را برآورده کنند. محمد شفیق همدم، کارشناس مسائل سیاسی مقیم واشنگتن، این گونه پاسخ می دهد.
مثل همه نظام های کنونی در جهان و نظام های قبل از طالبان، تداوم قدرت طالبان، حیات سیاسی طالبان و همچنان مشروعیتشان منحصر و متناسب با رابطشان با جامعه جهانی است. اگر اینا شروط جامعه جهانی را بپذیرن، بدون شک از مزایا و همکاری های جامعه جهانی نیز برخوردار میشن، و برعکس اگر اینا در مقابل شروط جامعه جهانی استادگی کنن، با دشواری های بسیار زیاد مواجه شده و در انزوا رفته و در نهایت نظامشان از بین میره.
طالبان کابل را در 15 آگست تصرف کردند و کابینه سرپرستشان را در 7 ماه سپتامبر اعلام کردند. اما هیچ کشوری به شمول چین، روسیه و پاکستان حکومت طالبان را هنوز به رسمیت نشناختند. این 3 کشور پیروزی طالبان را در ماه گذشته شکست ایالات متحده دانسته و گفتند که جامعه جهانی با آنها تعامل کند. نماینده روسیه در سازمان همکاری شانگهای دیروز گفت که این سازمان در نظر ندارد که طالبان را به رسمیت بشناسد، اما برقراری تماس با آنها را مفید می داند. آنتونیو گوترش سرمنشی ملل متحد پس از نشست 5 عضو دائمی شورای امنیت این سازمان به خبرنگاران گفت خواهان افغانستانی هستند که در آن حقوق زنان و دختران رعایت شود، کشوری که در آن برای تروریست ها پناهگاه امن وجود نداشته باشد و حکومت فراگیر با نمایندگی از همه اقشار جامعه ایجاد شود. وزیر خارجه پاکستان گفته است برای اینکه طالبان خواست جامعه جهانی را برآورده کنند، مشوق های چون کمک های انکشافی و اقتصادی به آنها در نظر گرفته شود.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یا یونیسف میگوید افغانستان بدترین مکان به ویژه در روزهای اخیر برای کودکان است. این نهاد گفته که کودکان در افغانستان در کنار سایر آزمون‌ها از حق تحصیل نیز محروم شدند. یونیسف نگرانیش را در مورد کودکان به طور خاص دختران دانش آموز مطرح کرده که به گفته این نهاد آنها تازه از تحصیل محروم شدند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
خود ما هم نمیتونم از خانه بیرون شوم چون طالبان در ولایت هرات به همه زنا قوانین گذاشته.
صفا نام دارد و در هرات زندگی میکند. میگوید که از زمان به قدرت رسیدن طالبان او و زنان دیگر در هرات با قوانین سخت گیرانه طالبان روبرو شدند.
از خانه بیرون شدن باید محرم داشته باشه، از نگاه لباس باید حجاب داشته باشه، حجاب اسلامی، و دخترایی که درس میخوانن مکتب میرن از این فشیش به بالا اجازه نداده و تا حال هیچ کدام حق و حقوق زنان را پوره نکرده و همه زن حقوق زنان را زیر پا کردن.
اعلامیه مشترک دیدبان حقوق بشر و انستیتوت حقوق بشر هم ادعای از نقض جدی و گسترده حقوق زنان و دختران در ولایت هرات مطرح کرده. در اعلامیه‌ای که پنجشنبه نشر شد گفته شده که افراد طالبان در ولایت هرات دنبال زنان مطرح می‌گردند، نمیگذارند که زنان در بیرون از خانه گشت و گذار کنند، طرز لباس پوشیدن را بر زنان تحمیل می‌کنند، اجازه نمی‌دهند زنان کار و تحصیل کنند و قگردمایی سلامیز زنان را هم محدود می‌کنند. این اعلامیه که بر اساس مصاحبه با 7 زن در هرات از جمله فعالان، معلمان و دانشجویان پنتون تهیه شده، در مورد تجربه های این زنان در زمان تصرف هرات از سوی طالبان پرداخته. به گفته دیدبان حقوق بشر و انستیتوت حقوق بشر، همه زنان در هرات به دلیل بیم این که مورد تهدید طالبان قرار نگیرند و شرط افشا نشدن نامهایشان با این نهادها صحبت کردند. مهناز پیروز، یک تن از فعالان حقوق زن، به رادیو آزادی گفت که زنان در هرات به دلیل محدودیت های وضع شده سوی طالبان در ناامیدی به سر میبرند.
زنان اجازه کار در مؤسسات در ادارات دولتی ندارند، زنان اجازه تحصیل به شکل آزادانه ندارند، تعداد زیادی را ترک تحصیل کردن به این دلیل که پوشش خاصی به اونها تحمیل میشه، تعداد زنانی تحت تعقیب هستند و در صورتی که گرفتار بشن مشخصا برخورد وحشتناکی با اونها خواهد شد. اینها به گوشه و کنار افغانستان و جهان فراری شدن، برخورد نو در خیابان ها، در سرک ها، در ملای عام با زنان بسیار وحشت آوره.
زنان در هرات اولین گروهی بودند که پس از تسلط طالبان بر کابل و بیشتر بخش های از افغانستان برای دفاع از حقوق زنان دست و تظاهرات زدند. سازمان دهندگان این تظاهرات به دیدبان حقوق بشر گفتند که هدف آنها تظاهرات ضد طالبان و یا هم حمایت از حکومت قبلی نبود، بلکه آنها از طالبان می‌خواستند که با حقوق زنان ارج بگذارند تا زنان بتوانند بدون ترس از انتقام علی آنها و خانواده‌هایشان زندگی کنند و بتوانند آزادانه به کار خود ادامه دهند. اعلامیه مشترک دیدبان حقوق بشر و انستیتوت حقوق بشر همچنان می‌افزاید که ظرف چند روز پس از تصرف هرات از سوی طالبان، گروهی از زنان خواستار ملاقات با رهبران محلی طالبان برای بحث در مورد حقوق خود شدند. اما در این ملاقات این مقام‌ها انحراف پذیر نبودند و از زنان خواستند که دست از دفاع از حقوق خود بردارند و از طالبان حمایت کنند تا به خاطر فعالیت‌های گذشته‌شان مورد حفظ طالبان قرار گیرند. این در حالی است که طالبان پس از ورود به کابل در 15 آگوست عفو عمومی را اعلام کردند و گفتند که اقدامات تلافی جویانه را در برابر شهروندان افغانستان به خاطر فعالیت‌های گذشته‌شان روی دست نخواهند گرفت. پس از مایوسی از این ملاقات، برخی زنان در هرات دست به اعتراضات زدند. حدود 60 تا 80 زن در 2 سپتامبر به جاده‌ها برآمدند که با مخالفت طالبان روبرو نشدند، اما در اعتراضات زنان در 7 سپتامبر به گفته دیدبان حقوق بشر طالبان با زنان بدرفتاری کرده و دست به خشونت و اهانت زنان زدند. اعتراضات به خشونت کشانیده شد و در اثر فعل طالبان به گفته دیدبان حقوق بشر 2 تن کشته و 8 تن دیگر در هرات زخمی شدند. اعلامیه مشترک دیدبان حقوق بشر و انستیتوت حقوق بشر میگوید که بدرفتاری و خشونت طالبان در اعتراضات هرات نگرانی های را برانگیخت که گویا طالبان تغییر نکرده و رژیم دهه 90 میلادی آنها تکرار شده. زنان در هرات از جامعه جهانی میخواهند که به کمک آنها بشتابد. زرغونه نوری، عضو تیم زنان تکواندوی هرات به خبرگزاری فرانس پرس گفته که از زمان تسلط طالبان فعالیت او و دیگر دختران تیم تکواندوی هرات متوقف شده و آنها در بی سرنوشتی به سر میبرند.
درخواست ما همیشه از جامعه بین الملل، نهادهای ورزشی، کسایی که میتونه از ورزشکارا حمایت کنه، خواست ما از این تو آدما هستن که باید به ما کمک کنن و ما رو تنها نگذارن داخل همچین شرایطی، چرا که تک تک اعضای تیم ملی تکواندو رویای ایره داشتن که ما بتونیم یک روز در المپیک پا بزنیم، یک روز پرچم افغانستان داخل کشورهای بین المللی، داخل مسابقات جهانی بلند کنیم و به اعتزاز در بیاریم.
اما طالبان ادعای ارنو بدرفتاری و نقض حقوق زنان در هرات را رد میکند. زبیولا مجاهد سخنگوی طالبان و معین وزارت اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان روز پنجشنبه برای رادیو آزادی گفت:
هیچ موردی نظر نداریم در هرات که خدای نخواسته حقوق دختران و خانمان ضایع شده باشه یا نقض شده باشه. این مورد ما جدی هستیم. آنها در این مورد شاید پروپاگاند صورت گرفته باشه و میخواهن از آن را مخشوش بسازن.
در رژیم طالبان از سال 1996 تا 2001 دختران و زنان اجازه نداشتند مکتب بروند، کار یا ورزش کنند. اما طالبان این بار پس از به قدرت رسیدن گفتند که خواهان تامین حقوق زنان در چارچوب اصول شرعی‌اند، هرچند تفسیر واضحی از چارچوب ارائه نکردند. در کابینه سرپرست طالبان هیچ زن تا هنوز شامل نیست. به زنان گفته شده که تا امرسانی به کارهایشان بر نگردند و دختران پس از صنف ششم تا هنوز اجازه نیافتند که به مکتب بروند.
در گزارش همکارم فرشته نگاه شنیدید که سازمان دیدبان حقوق بشر و اینستیتوت حقوق بشر در یک اعلامیه مشترک برخورد طالبان با زنان در ولایت هرات را شدیداً مورد انتقاد قرار داده، گفتند که افراد طالبان حقوق زنان را به گونه جدی نقض کردند. باز هم از هرات می شنویم که فرار شماری از استادان پانتونین ولایت از افغانستان باعث نگرانی شدید مسئولان و محصلان شده. به گفته مسئولان پانتونی هرات، بان که آمار مشخص استادان که ترک وظیفه کرده اند در اختیار آنها نیست، اما ترک وظیفه استادان بر روند آموزش آسیب رسانیده و در کوتاه مدت غیر قابل جبران است. جزئیات بیشتر در این گزارش.
مؤسسان پانتون هرات نگران آینده تحصیلیشان هستند، چرا که شماری از استادان مطرح از ترس طالبان از افغانستان فرار کردند. شقایق فایز 22 ساله یک از 17,000 محصل پانتون هرات است و امیدی برای پایین نیامدن کیفیت آموزش در نبود استادان ندارد.
در دانشگاه هرات بیشتر استادان کشور ترک کردن و به خارج از کشور رفتن. حتی اگه دانشگاه ها شروع هم بشه، من نمیفهمم اونا چی رقم میخواین این کمبود این همه استاد جبران کنن و چی رقم ما دانشجوها درس بدن. مطمئنن کیفیت تدریس و کیفیت آموزش در دانشگاه ها در حد بسیار زیادی پایین میایه.
عبدالوهاب صدیقی یک از استادان پانتون هرات است که با شروع حاکمیت طالبان با همسر و 3 فرزندش افغانستان را به مقصد آلبانیا، کشوری در قاره اروپا، ترک کرد. او در پانزه ژورنالیسم و ارتباطات جمعی پانتون هرات برای 8 سال تدریس کرده بود و به تازگی هم سند ماستریش را از چین گرفته بود.
قابل پیشبینی بود برای من که با حضور گروه طالبان به قدرت دیگه فرصت‌های اقتصادی به شدت در افغانستان کاهش پیدا میکنه، مجال فعالیت سیاسی دیگه وجود نداره، مجال آزادی بیان دیگه وجود نداره. اینا مجموع دلایلیه که میتونه یک نفر را قانع بکنه برای اینکه تمام دار و ندار خود در یک جا رها بکنه و راه سپاره یک کشور دیگه باشه به مقصد نامعلوم بره و اینکه در اونجا برای ازو چی اتفاقی میفته.
در کنار ترک وظیفه برخی استادان مطرح پانتون هرات، برخی از استادانی که در خارج از افغانستان مصروف تحصیل هستند قصد آمدن دوباره به کشور را ندارند و از محدودیت بیشتر طالبان بر افغانها به ویژه زنان در هراس هستند. دیانا فرزان یک از این افراد است. او در رشته روابط عمومی در هند مقطع ماستری را سپری می کند، اما به حاکمیت طالبان بدبین است.
سال میشه این دامادم در پانتون بنگلور در رشته روابط عمومی درس می خوانم و البته شرایط فعلی طالبا و مانع شدن آنها از حضور دخترها و زنها در جامعه اکادمیک یا مدارس و مکاتب سبب این میشه که من فکر بکنم که آینده شغلی من در خطره و من طالبا مانع کار من در افغانستان میشن و هیچ امیدی که دوباره برگردم افغانستان ندارم.
با خروج استادان از افغانستان فشار بالای رهبری پانتون هرات افزایش یافته و این فشار بیشتر هم می شود، چرا که برخی از استادانی که در خارج دوره های تحصیلی را سپری می کنند دوباره حاضر نیستند به افغانستان برگردند. داود منیر معاون پانتون هرات می گوید که از میان حدود 450 استاد بیش از 150 تن در کشورهای خارجی به بورسیه فرستاده شدند.
تا فعلا مشخص نیست، معلوم نیست که به چی تعداد از استادا کشور ترک کردن. ما امیدوارم که کمتر ترک کرده باشن، اما به هر پیمانی که استادا پوانتون ترک کرده باشن و هر کدوم از پوانتون های افغانستان خب بدهی که صدمه در روند تدریس و تدریس و آموزش برای محصلا میزنه.
از تسلط طالبان بر هرات بیش از 1.5 ماه می‌گذرد. شماری دیگر از استادان و پانتون هرات در فکر ترک افغانستان هستند و هم‌اکنون در حال طی مراحل اسناد پناهندگیشان هستند. با بلند رفتن آمار ترک استادان و پانتون، محصلان به شمول شقایق معتقدند که کیفیت آموزش افت می‌کند و در کوتاه مدت جبران این خلا عملاً امکان پذیر نیست.
ولایت با ولایت در این برنامه حکومت را از مشکلات اقتصادی، اجتماعی و سیاسی ولایتتان با خبر سازید.
به نظر من حرفای والی صاحب محترم درست بود. در
خاطر من متوجه والی صاحب بود.
وی وکیل صاحب راست میگه
که من در حالی که والی هستم وکیل منطقه بودم.
این برنامه را به روزهای جمعه از ساعت 3 الا 4 به وقت افغانستان فراموش نکنید.
با رادیو آزادی.
برنامه امروز ولایت به ولایت به ولایت بدخشان اختصاص یافته است. شما هم می توانید از طریق تلفن با مجری برنامه تماس گرفته در برنامه اشتراک کنید. حال توجه کنید به بازتاب مسائل افغانستان در تازه ترین گزارش های مطبوعات جهان کان را همکارم فرشته نگاه مرور کرده است.
نشریه آمریکایی استارز اند استرایپس سخنرانی جو بایدن رئیس جمهور آمریکا را در مجمع عمومی سازمان ملل متحد ارزیابی کرده. بایدن برای نخستین بار به عنوان رئیس جمهور آمریکا هفته جاری در مجمع عمومی سازمان ملل سخنرانی کرد و گفت که در 20 سال گذشته نخستین بار است که رئیس جمهور آمریکا در حال در این نشست اشتراک کرده که کشورش درگیر جنگ نیست. روزنامه نوشته که اظهارات بایدن با مداخله های کوچک نظامی آمریکا در شرق میانه و آفریقا در تضاد است که گویا جنگ آمریکا به پایان رسیده. با باور استارز اند استرایپس بیش از 3000 سرباز آمریکایی در عراق و سوریه علیه گروه داعش فعالند و در سومالیا و یمن هم نیروهای آمریکایی در مبارزه علیه جنگجویان شبکه القاعده سهم می‌گیرند. روزنامه به نقل از مقام‌های آمریکایی نوشته که نظامیان این کشور در صورت در افغانستان فعالیت‌هایشان را از سر خواهند گرفت که تروریستان از افغانستان آمریکا را تهدید کنند. افغانستان پیش از حمله آمریکا بر این کشور پناهگاه القاعده بود و در حال حاضر شاخه از دولت اسلامی یا داعش در آن فعالیت می کند. طالبان تعهد سپردند که به تروریست های بین المللی اجازه فعالیت در افغانستان را نخواهند داد. جامعه بین المللی از تعهد طالبان و همچنین اظهارات این گروه مبنی بر این که اجازه نخواهند داد در افغانستان مواد مخدر کشت و تولید شود استقبال کرده است. در ادامه می خوانیم که طالبان حکومت سرپرست را اعلام کرده و زنان و اقلیت‌ها را تا هنوز شامل کابینه خود نساختند که این نگرانی بین المللی را افزایش داده. موضوع نمایندگی طالبان در سازمان ملل متحد به این نگرانی ها افزوده است. طالبان سوال شوین یک عضو دفتر خود در قطر را به عنوان نماینده دائم افغانستان در سازمان ملل متحد معرفی کردند. اما تا هنوز هیچ توافق در این زمینه از سوی سازمان ملل متحد صورت نگرفته. از سوی دیگر نشریه نشنال انترست نوشته که شمار از کشورها از جمله روسیه و چین تلاش دارند تا روابط تجاری نزدیک با طالبان برقرار کنند. اما برخی از کشورها از جمله بریتانیا و کانادا گفتند تا زمان طالبان را به رسمیت نخواهند شناخت که به حقوق بشر احترام بگذارند. امریکا، روسیه، چین، بریتانیا و فرانسه اعضای دائمی شورای امنیت سازمان ملل هم به روز چهارشنبه مشترکاً از طالبان خواستند تا حکومتی را ایجاد کنند که متشکل از همه اقشار جامعه و حقوق زنان و دختران در آن محفوظ باشد.
با این ترتیب رسیدیم به نیمه این برنامه. ساعت 9:30 دقیقه قبل از ظهر حال توجه کنید به سرخط چند خبر مهم. نماینده روسیه در سازمان همکاری شانگهای میگوید موضوعی به رسمیت شناختن حکومت طالبان شامل آجنده این سازمان نیست. قرار است وزیر دفاع و لوید ریسیز امریکا در جلسه استماعیه مجلس سنای آن کشور در مورد افغانستان در هفته آینده حضور یابند. وزارت دفاع بریتانیا بار دیگر از افشای اطلاعات در مورد سایر ترجمان‌های افغان عذرخواهی کرد. وزیر عدلیه دور گذشته حاکمیت طالبان و یکی از بنیانگذاران این گروه میگوید باز هم مجازات‌های شدید مانند قطع اعضای بدن و اعدام عملی خواهد شد. مقام های هند می گویند که دو افغان به اتهام قاچاق یک محموله بزرگ هیروئین در بندر ایالت گجرات آن کشور دستگیر شدند. مقدونیه شمالی می گوید مکلفیت اخلاقی آن کشور است تا پناهجویان افغان را بپذیرد. آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه آمریکا در زمینه بازگشت واشنگتن و تهران به توافقنامه هسته‌ای سال 2015 میلادی ایران با قدرت های بزرگ جهان روی راه های دیپلماتیک تاکید کرده. و برنامه غذایی جهان یا WFP هشدار داده که 16 میلیون تن در یمن به سوی گرسنگی در حرکت هستند. سرخط تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. شنونده های عزیز، از همراهیتان تا این دم با من آرش همایون و همکار تکنیکیم سید قادر جلالوف جهان سپاس. حال توجه کنید به پروگرام زن و زندگی و برنامه آشیانه که یکی پی دیگر نشر خواهد شد.
زن و زندگی.
خفه کم کد میگم میکشم تا کس چیری تا نشناسم.
تو را حق اسلامی را بر زن مسلمان نمیتی.
جایزه خدمت گرفتیم. وومن اچیومنت اوارد از امریکا گرفتیم.
السلام علیکم شنونده های عزیز. در این برنامه هفتوار زن و زندگی بر پیامد های ناگوار نامزد کردن دختران کودک و حتی جنین در بطن مادر صحبت می کنیم.
یکی باز از اوچی رو دیدم بچیم به خدا معلوم است. پسر خوشیدنن و بسیار ظلم و ظالمی سرم کردن.
خورده گفتندن که نمو دختر تو به بچی ما بتیم، ما دختر خوب به بچی تو میتیم.
با در نظر داشت این که عدم رضایت این دختران در دوران جوانی با ازدواج ناشی از نام و نامزد بودنشان با پسر یکی از اقارب یا دوستان در دوران کودکی و نوزادی از لحاظ دینی، قانونی و روحی روانی و اجتماعی چگونه است؟
و نامزدی دادن و یا نامیده کردن و نحوی که اگر این طفل ما دختر بود برای پسر تو به نکاح میدهم از لحاظ شرعی جواب.
در قانون همین مسئله است که عقد باید به رضایت طرفین باشد.
با ما باشین. معمولا در جامعه سنتی افغانستان دختر از آغازین لحظات زندگی حتی در بطن مادر چندان مورد خوشی و توجه اعضای خانواده قرار نمیگیره، زیرا در بعضی از فامیل‌ها موجودیت دختر را در خانه یک مسئولیت سنگین بر دوششان و به سبب جنسیت او به نام ناموس و ننگ می دانن. و با به شوهر دادنش حتی در سنین کم این مسئولیت و نگرانی خود را پایان می بخشند. اما دیده شده که این ازدواج اگر جبری و ناشی از نام و نامزد کردن دختر در کودکی و حتی در بطن مادر هم باشه بر تعداد از این خانواده ها فرق نمی کنه که در جوانی تصمیم، رضایت و خواست دختر چی است. هرچند بعض از این دختران که از کودکی و نوزادی به نام یکی از پسران اقارب یا دوستان بوده در ازدواج با او آینده بد نداشته، اما این موضوع در همه حالات تعیین کننده نخواهد بود. شهلا گل نام مستعار زن است که میگه مادر و پدرش قبل از به دنیا آمدن او را به نام پسر کاکایش کرده بودند و در سن 13 سالگی نکاحشان را که تفاوت زیاد سنی هم میانشان وجود داشت بستن. از همین لحاظ دوران طفولیت را با محدودیت ها گذرانید و از رفتن به مکتب هم محروم ساخته شد. باقی حرفهایش را از خودش میشنویم که بعد از ازدواج اجباری ناشی از نام و نامزد بودنش با پسر کاکا چقدر روزگار بد را سپری کرده.
13 ساله شدم دادنم. یکی بعد از او چی را دیدم بچیم به خدا معلوم است. پسر خوشم چون ننو بسیار ظلم ظالمی سرم کردن. نه کالایی یافتم که بپوشم، نه خوراکی یافتم که بخورم. زود بچه و دو دخترمون رفتم کار کردم، خدمت کردم، مزدوری خانه مردم کردم که به بسیار اردم شهیدی های تیاجی ها متاجی ها یار کلان کردم. روزه ها یکش نتیر کردم.
به گفته خانم به سبب تفاوت سینی زیاده با شوهرش در جوانی بیوه شد و باقی عمرش را با مشکلات اقتصادی گذشتانده. شایما نیز با اسم مستعار درد قلبش را ناشی از بنام بودنش با پسر مامایش چونین با ما شریک ساخت.
دستند خورد من بنام بچه همین دیگه من وقتی که دستند دوازده رسیدم راضی نبودم دارن دیگه کسی دخانه خسران که رفتم دوی جا دزدن ایور خوشید میور ننی و سر فشار می آوردن می زدن می کنن تکلیف قلبی پیدا کردن.
نظر به تحقیقات که وجود داره و در رسانه های اجتماعی هم به نشر رسیده نشان می ده که دختر در کودکی به نام پسر و بعد هم در سن کم با ازدواج جبری با همان پسر امکان دارد در کنار مواجه شدن با خشونت‌های گوناگون اگر همسرش را دوست نداشته باشه یا میل به نزدیکی با او نداشته باشه ممکن است مورد تجاوز و رابطه خشونت‌آمیز قرار بگیره که باعث آسیب‌های زیاد روحی و جسمی در او خواهد شد. به هر حال طور که دیده شده اگر دختران در کودکی و یا هم نوزادی به نام و نامزد پسر شده باشند در جوانی از ازدواج با او اظهار نارضایتی و خودداری کنند مشکلات دیگری را برشان در پی خواهد داشت. در این مورد سخنان را از مینا باشنده ولایت اروزگان مشنویم.
نواسی مامایم هستم. برمی خورده گفته بودن که نمو دختر تو با بچی ما بتیم ما دختر خوب با بچی تو میتیم. منال دختر میگ مای نمیده نمیگیرم. بچه میک اگر تو میگ ما شوار میکنم تن نه بچه زنده میمون نتارم.
محمد مونی فایز استاد ثقافت اسلامی در یکی از پوهنتونهای خصوصی میگه اسلام در گزینش همسر طبق معیارهای اسلامی برای دختر و پسر آزادی داده و هم رسیدن به سن بلوغ را برای دختران و پسران شرط حتمی می دانه.
به نامزدی دادن و یا نامیده کردن اطفال از لحاظ شرعی جواز نداره. هرگاه دختر رضایت نداشته باشه باید بالای از او اجبار صورت نگیرد. الله جل جلاله بر ما اجازه ازیر میده تا دختر و پسر زمانی که میخوان تشکیل خانواده بدهند باید قبل از نکاح همدیگر را ببینند و از خوی و عادات یکدیگر خود آگاهی پیدا بکنند. پیامبر علیه السلام می فرماید میگه از دخترش در رابطه با نامزدیش پرسان بکنه و اونمو رضایت دختر عبارت از سکوت امیده باشد.
استاد فایز آگاه مسائل دین افسود کسانی که مسئولیت چنین ازدواج‌های اجباری ناشی از نام و نامزد کردن دوران کودکی دختر را به عهده می‌گیرند آن هم در سن قبل از بلوغ و قانونیشان عمل گناه و ناروا را انجام می‌دهند. از دید قانون هم نام و نامزد کردن دختران نوزاد نوعی از نقض حقوق بشری به حساب می‌آید. نجلا راحل یکی از وکیل مدافعان افغان در این مورد می‌گه مرد در صورت ناراضی بودن از ازدواج اول میتونه ازدواج‌های مجدد نیز داشته باشه. در حالی که زن بر علاوه عدم حمایت خانواده، طلاق و جدایی برایش مشکل دیگر و زندگی و گذاره مشکل دیگر است.
چون قوانین ما هم گرفته شده از شریعت است، در قانون همین مسئله است که عقد باید به رضایت طرفین باشد. که عقد منعقد میشه، طرفین باید از لحاظ کفوه بودن، از لحاظ سن، از لحاظ تحصیل، نظر هر دو طرف باید رعایت شود. چنانچه ما در قضایا شاهد بودیم که اینمی عقدایی که صورت میگیره، طرفین راضی نبودن یا سرخوردی نامزد شده، سرنوشت خانم جه خیلی به خطر مواجه میشه و زیادتر در قضایایی که ما کار کردیم دیده شده که پسرها ناراضی هستن از یخ. بازم سبب میشه که یا پسر بره خانم دوم بگیره و یا اینکه با می خانم در جنجال زندگی کنه و یا اینکه طلاق بین ازینا واقع شوه که باز عین عواقبه داره.
قرار معلوم دختران که با نام و نامزد بودنشان در کودکی و نوزادی با پسر دنیای طفولیتشان از هم میپاشه، جوانیشان نیز با دهها آرزو و رویاهای برای آینده برعکس با خشونت و ظلم گره میخوره. صدمه های بد روحی روانی و اجتماعی او برشان چگونه خواهد بود؟ این صحبت ها را از ضیاءالحق شمس، روانشناس افغان و آگاه مسائل اجتماعی و فرهنگی بشنوین.
در سالهای بعدی که اینها باید زندگی مشترک داشته باشن، بچه یا دختر نمیخواهند در بعضی قضایای خانوادگی دخیل باشن، اما این مسئله اینها را دخیل میکنه. مثلا ادعا بر سر میراث، دشمنی ها، مثلا رابطه های مخصوصی که بین خانواده ها بوده، به این خاطر اینها میان در دوران طفولیت اینها را به نام هم دیگه میکنن که جایدادش به نام اینها باشن مثلا، یا رفع دشمنی کرده باشن به این ترتیب. ولی اینها وقتی کلانتر میشن مسئولیت زندگی خود را قبول میکنن، باید با هر چی از گذشته بوده او را به شانه خود بکشن. بعد از عمر رضایت از زندگی و توافق شاید هم در حد بسیار کمش و چشم نبینید در زندگی، چون علتش هم اتفاقی است که در وقتی که اینها مسئول نبودن در زندگیشان توسط دیگران افتاده. در این زمینه دیگر انواع مختلف شکنجه ها و بدبختی ها و پیشامد های آدم میتونه متحمل شود که از نوع خشونت فیزیکی گرفته تا خشونت های روانی هم اینها. چیزی که بسیار تکرار هست سلب آزادی، اذیت های ذهنی و روانی است. متاسفانه ما هنوز هیچ کدام مدرک نکردیم که یک خانمی در این شرایط چگونه متحمل میشه و این دردناکترین وضعیتی است.
برنامه زن و زندگی،
انعکاس دهنده پیشرفت ها و مشکلات زنان افغان
در عرصه های اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی.
زن و زندگی.
در این بخش برنامه زن و زندگی بیاین نظرات عام مردم را نیز در رابطه به نام کردن دختران در طفولیت و حتی قبل از تولد بشنویم.
نام سناز. انتخاب شریک زندگی مهمترین انتخاب زندگی یک انسان می باشد. این رقم آروسی هایی که مثلا از خوردی تعیین میکنن والدین، اینا کلانترین ظلم ده حق اونمو عزیز و نزدیک خود میکنن.
اسم مبیب است، باشنده کابل. به نظر من هر کس حقیقی داره که خودش در باره آیندهش تصمیم بگیره. پس باید تمام فامیل ها در این قسم تصمیمات محتاطانه عمل کنند و دختر خود را به دستای خود در آتش نندازند.
از ما یکی از کسای ما بود که هم تو شکل از طفولیت به نام هم دیگر بودن، اصلا او دوتا خوش نبودن، تا به حال زندگی از اونا به خوشی سپری نمیشه، حتی سایب نواسم شدن.
امروزه سازمان ملل و گروه های حقوق بشری ازدواج اجباری را نوع بردهداری و سوء استفاده می دانن که آزادی و استقلال افراد را نقص می کنه، به خصوص زمانی که ای تصامیم را قبل از تولد دختر و در طفولیتش انجام می تن. توجه کنین به گفت و شنید ما که از طریق واتساپ با خانم فریده محبی، فعال زن در بخش حقوق بشر، انجام داده ایم. خب بانو محبی، دیده شده در بعضی از فامیل ها که به خصوص در اطراف ولایتی زیادتر رایج است که دختر را از کودکی و حتی قبل از به دنیا آمدن به نام پسر می سازن و بعدها بدون در نظر داشت رضایت نکاحش را با همون پسر می بندن و من حیث انسان به اراده، رضایت و خواست او ارزش و اهمیت هم قائل نیستن. ای عرف ها در میان بعضی از مردم از کجاها ریشه گرفته و چرا؟
یک ریشه اقتصادی داره که بعضی فامیل ها توان یا هزینه اقتصادی ندارن تا دختر خانم خود را حمایت کنم تا بتونه که از طریق اونها توان اقتصادی خود را دختر خانم خود را پیش برم. یکی تحکیم یا استحکام روابط خانوادگی و خشوندی هستن و یکی هم همون عرف و عنانات جامعه هست، اتحاد فامیل ها هست. جنگ و نامی دختر خود را در خانه نگاه داشتن هم یک نوع گناه محسوب میشه. به همین خاطر عواملی هستن که اینها باعث میشه دختران را در زیر سنین قانونیشان به ازدواج اجباری رو میارن یا اینکه اونها رو نامگوی کنام شخص میکنن.
خب در جامعه ما قسمی که دیده شده، مرد اگر ازدواجش بدون رضایت او صورت گرفته باشه، این حق را داره که بر بار دوم و سوم و حتی چهارم به خواست خود ازدواج مجدد داشته باشه. اما دختر اگر خوش است یا نه، رضایت داشت و یا نه، در هر حالت باید که گزاره کنه و خانوادیش هم او را حمایت نمی کنه. این گونه ازدواج ها زن را با چی گونه ظلم و خشونت های روبرو می سازه؟
دن دچار مشکلات روحی روانی میشن، ناتوانی در امور زندگی خود میشن، از تحصیل باز میمانن، حتی بارداری زودرس دارن که منجر به مرگ شاید بشه، نتونن که از پس مشکلات اقتصادی خودشون بر بیان، باعث طلاق میشه، هم باعث خودکشی میشه، هم باعث فرار از منزل میشه و هم منجر به رو آوردن به اعتیاد میشه، هم منجر به خیانت به همسر یا هم منجر به خودکشی یا قتل همسر میشه. جنگ و جدال در خانواده زیاد هست به خاطر نبود محبت و عشق و علاقه به زندگی و یک نوع پیشرفت نمیبینه و هم زندگی را تاریک و تنگ به خود میبینم.
وقت دختر در کودکی در برابر نام و نامزد کردنش با پسر ماما، کاکا، عمه، خاله و یا هم پسر دوست پدرش از خود دفاع کردن نمیتونه. وقتی در سن قانونی میرسه و خودش تصمیم گرفته میتونه، چی باید بکنه؟
بعد از اینکه به سن قانون رسیدن، اولی که دختر خانم باید با قوانین اسلامی یا قوانین نافذ کشور آشنایی داشته باشه و از طریق آگاهی با مراجع که حمایت از حقوق یا دفاع میکنه باید رجوع کنه تا بتونه از طریق اونها مشکلات خود را مورد بررسی قرار بده. اگر توانی که میتونه با شریک زندگی خود زندگی را ادامه بده خوب، اگر نمیتونه میتونه درخواست طلاق بده و حتی میتونه حقوق و امتیازات خود را درخواست کنه. دولت میتونه در این باره اونها را توانمند بسازه، مهارت های زندگی رو به اونها یاد بده، حمایت اقتصادی بکنه در صورتی که توان اقتصادی در جامعه خوب باشه میتونه اونها را یاری برسونه.
بله، بسیار تشکر بانو فریده محیبی، فعال زن در بخش حقوق بشر. شنونده های عزیز، ای بود برنامه ای هفته زن و زندگی که تهیه کرده بودم و تقدیمتان کردم. تا هفته بعدی، خدا نگهدار.
آشیانه
برنامه برای خانواده ها.
تهیه کننده مهریه انوری.
سلام شنونده های عزیز، چرا بیکاری مردم در هر زمان افزایش می‌یابد؟ آیا در حکومت فعلی باز هم خانواده ها از بیکاری هراس دارند؟ بیکاری خانواده ها و نداشتن مزد چی نتیجه ای را به بار خواهد آورد؟ موضوع این برنامه آشیانه همین است که چرا برخی خانواده ها از بیکاری و بیمعاشی تشویش دارند. در این رابطه گزارش و در اخیر مصاحبه با یک مشاور اقتصاد خانواده را نیز داریم. با ما باشید. دوستان عزیز، خانواده های افغان معتقدند که افزایش بیکاری، نبود کسب و کار و عدم عاید حداقل برای تأمین نیازمندی های اولی زندگی باعث شده است که بیشتر مردم با سختی های گوناگون اقتصادی و اجتماعی روبرو شوند. محمد ناصح، یکی از کارمندان دولت، در مورد افزایش بیکاری می گوید: بیکاری یکی از مشکل اساسی مردم افغانستان در طول چندین سال بوده است و اکنون مدت کوتاهی می شود که حکومت طالبان روی کار شده این مشکل افزایش یافته است. حتی می بینیم که بیکاری برای هر فرد و خانواده زیانبار و قابل تشویش و سبب متلاشی شدن خانواده می گردد. روی همین منظور برخی ها به مهاجرت رو می آورند. بقیه گپ ها را وی چنین توضیح می دهد:
بیکاری در افغانستان از سالهای قبل بوده است و بیکاری در جهان هم است. در بعض کشورها سابق که بود ماش بود، درآمد ما خوب بود و تو در فکر مصرفش نبودیم و گاهی وقت دل ما میشه توتل میرفتیم و اولادا گاهی وقت بر تفریح جای میرفتیم. حالا ماش هم نیست، حال کوشش میکنیم که کم مصرف بکنیم و پیسه کم گذران بکنیم. مثلا با یک نان اگر قبلا می گرفتیم یا سیر می شدیم یا چیز، حالا با نیم نان گذران میکنیم به خاطر از اینکه این زندگی ما که حالا گوش میکنیم که این زندگی خود با این پیسه کم بچلانیم. فعلا بانک هم اگر پیسه میته پیسه کم میته دیگه اکثر مردم نمیتونن با پیسه کمی که از بانک ها میگیره و دیگه هفته میتونه یک هفته نمیتونه دیگه بازم مشکل است دیگه.
باز هم محمد ناصی میگوید انسان همیشه میتواند خود را مطابق شرایط عیار بسازد و از پول که دارد میتواند به اصطلاح گذاره کند.
همیشه شرایط به خواست انسان نمیباشه، گاهی وقت شرایط بسیار خوب می داشته باشه، گاهی وقت شرایط بد می داشته باشه، گاهی وقت بسیار امکانات پولی زیاد می داشته باشه، گاهی وقت نمی داشته باشه. در وقتی که پولدار آدم بود یک امکانات پولی داشت، باید آدم مصرف بکنه، باید آدم به خواست خود زندگی بکنه. اما وقتی که شرایط خراب آمد، بی پولی آمد یا پول از پیشش رفت، اینطور نکنه که بازده قرض بکنه مثل سابق واره زندگی بکنه. نه، مطابق قانون شرایط خود باید آدم عیار بسازه، به مونستی خود هم بسازه.
باید گفت از جانب دیگر نبود اشتغال و وجود مشکلات ناشی از آن سبب گردیده است که پیامدهای ناگوار اجتماعی گوناگون را در پی داشته باشد. نسیمه باشنده قلعه زمان خان میگوید از بیکاری زیاد به تشویش هستیم چون دیگر عایده نداریم که زندگی خود را تأمین کنیم.
از روز که تغییرات در دولت آمد بسیار به تشویش هستیم، بسیار پریشان هستیم. کلش حکومت است مقصد ما را همی ماش ما را بده، ما را پس در کارهای ما استخدام کنه که بخیر بریم به کارهای خود با حجاب اسلامی با شرایط خوب بریم. یک فامیل 8 نفری هستیم، اینا ال ایران هستیم که چی کنیم؟ به ماش ما را نمیده، ما چی بخوریم؟ ما اونمو ماش است و ما دما خرچ خانه و خوردن هستیم. خلاص بعد حال بسیار تشویش داریم که آیا چی میشه سرنوشت ما، که ما در خانه میمونیم یا پس ما را میخواه.
قابل ذکر است یکی از تشویش هایی که بر علاوه بیکاری نزد خانواده ها موجود است این که نرفتن شاگردان به مکاتب است. دنیا متعلم صنف ششم یکی از مکاتب خصوصی در این باره میگوید
سابق وقت پدرم کار میکرد، ماش داشت و ما پیسه میداد 50 روپیه یا 100 روپیه میداد که جوس بسکیت که کمیت چیزا رو بگی. حال پدرم بیکار است، در خانه است، مادرم به ما از خانه نان پخته میکنه، میگه ایره ببر مکتب. من یگان روزه برم چپس یا میتگ هیچ چیز پخته نکده بود، یک سیم میشه برم میتک باز به خودم مکتب. بازم با می پیسی که کم آمسته بازم شکر میکشیم که در قل که تزمی زندگی میتونیم.
کریم الله باشنده شهر کابل میگوید با آمدن حکومت طالبان خیلی امنیت و آرامی است و طالبان به خانواده ها اطمینان میدهند که به کار و وظیفه تان میتوانید ادامه بدهید.
از روزی که طالبا آمده ما بسیار خوش هستیم، بسیار یک آرامی آسایش است و طالبا بر ما گفته ما همیشه در خدمت شما هستیم و ما از شما همی آرزو را که داریم که ما که همه تو بر شما خدمت میکن، شما با ما همکاری کنین و تشویش ما به خاطر است که ما بر ما کار زمینه را مساعد بسازه، ما کار کنیم تا زندگی خوده هم آرام به کار دوکاندار به کار خود می روه هم آسوده هستیم. فقط منتها اینمی آرزوی ماست که در آینده بر احمد کمار از ما توقع خدمت کرده به ما در مورد کار ما بر ما زمینه کار مساعد بسازه.
خانواده یعنی چی؟
اعتماد بالای یک دیگر.
خانواده پدر مادر.
عمر را در کنار هم گذراندن.
شاخه‌های یک درخت قوی.
خانواده همه چیز.
آشیانه روزهای پنج شنبه و شنبه از رادیو آزادی.
دوستان عزیز، چرا برخی خانواده ها از بیکاری و عدم دسترسی به معاش تشویش دارند؟ بیکاری و بیمضمون بودن به اصطلاح چی عواقب دارد؟ راه حل این موضوع چگونه تدبیر می خواهد؟ پاسخ این سوالات را در مصاحبه ای که با عبدالهادی قریشی یکی از مشاورین بخش اقتصاد خانواده انجام داده ایم میشنوید. خب استاد محترم، در آغاز میشه بگوین که با آمدن حکومت طالبان چرا برخی خانواده ها از بابت بیکاری تشویش دارن؟
برای مردم یک پروگرام قوی استراتژی اقتصادی را پیش میکنن، اما چونین نشد، مردم بیکار ماندن و از بیکاری معلولیت پیدا میشن و در این زمان فقر، مرض، بیسوادی زیاد میشن. تا تجارب سابقه نباید حالا تکرار شود و نموز ذهنیت سابقه به پیش مردم است. می‌بینی که اگر فرد مثال بالخصوص قوت‌های ملی افغانستان بالخصوص اردوی ملی من، امنیت ملی من و پلیس ملی من خودشان و بعض مسائل جنایی و دیگه مسائل منفی برای ملت تهدید بین و در برابر دولت تکنما مشکل است.
خب بازم آقای قریشی میشه ایره بگوین که اگر بیکاری و بیماشی ادامه پیدا کنه چی عواقب خواهد داشت؟
اگر معاشات کارمندان دولت که فقط زندگی به خور نمیر داشتن از امی ثابت تا به حال اونمو برشن اجرا نشو، یعنی چی؟ یعنی شما زندگانیشن تعریف و قراءت بکنن، این خود به خود جامعه افغانی و بالخصوص خانواده های که سطح زندگی پایین دارن با فقر مواجه میشن، از فقر خودشان مشکلات بسیار زیاد برمیه. تشویش ملت از این خاطر است که مردم باید که مامورین دولت هستن اونا و حسب مسائل که عفو عمومی اعلان شده و حسب اونمو عمل بکنن و همه گیره پس بخین و کار برسن بتن و در این زمان بانک ها داد و گرفت و انجام بتن که تاکه بازار گرم باشن و یک لقمانان برای مردم پیدا شن و از در مشروع. حالا
در مورد رای حل این موضوع بگوین که رای حلش در چی است
و اینکه چه باید بکنن. از هر چه بالتر خدمات خوبتر و شایسته برای مردم تقدیم بکنن و در این زمان مسائل اقتصادی را در بود اولی پاراگراف کاری خود را قرار بده و حالت روانی مردم بهتر و بالاتر باشه تا که در بین ملت و دولت یعنی امارات حالیه فاصله و انزوا یعنی کم شود. اگر چنین نشود مشکلات بارده و حرف دیگه ای که بنادر باید خلاص شود و داد و ستو دوجه بوده باشه، گمرکات و جازات بوده باشه و در این زمان خالد اگر کدام چی دیمین برای ما سمت در شرایط فعلی روان نکنن، بطور مثال برای ما ارز و گندم و مواد ورج بازه روان بکنن تا که مردم از نگاه روانی حالتشان بهتر باشه و زندگیشان خوبتر تامین شون، قحطی و دربدری برای مردم پیدا نشون. این خود به خود یک حالتی هست که برای روح و روان مردم تاثیرات خوبتر شد.
دوستان عزیز، رسیدیم به آخرین لحظات برنامه خانوادگی آشیانه. خدا نگهدار. با بقیه برنامه های رادیو آزادی باشید.
وگر دل را بسد خاری دلازان ریدگر جوید دلی زار ایک من دارم دلی زار ایک من دارم ندانم رسم یاری بی وفا یار ایک من دارم بی وفا یار ایک من دارم بازار ریت لم کوشد دل آزار ایک من دارم دل آزار ایک من دارم
Bye.